بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذن لخاسرون. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنا فیها الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. مستحضر بودید که قوم حضرت شعیب علیه السلام با نبوت حضرت مقابله کردند و فشار روی حضرت این بود که باید این نگاه رو پس بگیری. این نگاه توحیدی تمام مناسبات رو به هم زده است و از فحوای صحبت اینه که اگرم گفتن لنخرجنک یا شعیب، یه تعارف عوام فریبانه بود. همتشون و برنامهشون این بود که آلتعودن نفی ملتنا، باید شما برگردین مثل همین ما فکر کنین دیگه. این فکر فکریه که نمیذاره ما ادامه ی حیات بدیم. باید این فکر برگردین. به همین جهت عنایت فرمودیم که حضرت شعیب اصلا به اون قسمت هیچ توجهی نکردن، اومدن در آیه 89 دست گذاشتن رو این قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم. من یه تهمت بزرگ به خدا بستم اگه برگردم به زندگی شرک‌آلود، چون حقیقت این است که خدای واحد احدی در تمام عالم حاضر و ناظر و فعال است. شما اومدین یه چیزای دیگه را روش دست گذاشتید، برش نقش آفرینی دارید. میگوید نه، اصالت با این نوع فکر است. این که شما همه کار را خدا میدونید، این رو باید پس بگیرید. حضرت می‌فرماید حقیقت اینه، من اگه بخوام اینا پس بگیرم با حقیقتی که جانم کشف کرده است بازی کردم. و حالا این جاش اینجا نیست، ولی یه مشکل همیشه دنیا همین بوده است که عقاید خودش را از سر هیچی پذیرفته است و از سر هیچی هم زیرش میزنه. او وقت همین تصور را نسبت به انبیا و اولیا و موحدین دارند. فکر میکنن مثلا واقعا با فشار میشه عقیده را برداشت. بله، وقتی فشار عقیده این باشه که آقا قدیمی ها اینجور بت پرستای حجاز، بالاخره بابا همون اینا میپرسته، دل ما هم میپرستیم، این شکلش قشنگ است، نه با عقیقه. بعد میگفتن که خب بعضی موقع اینا خرماهاشون هم یه جوری مثل مجسمه میساختند و میپرستن، بعد هم که گشنهشون میشد خب میخوردن. این روحیه است که فشار میوردن به پیامبر که خب ما رو تو شعب ابی طالب محاصره اقتصادی میکنیم، دست بردن. علامه حالا انشاءالله فرمایشات ایشون کمک خیلی میکنه به بحث. ایشون میگن اصلا مشکل همینه که اینا متوجه نمیشن که عقیده توحیدی که یه عقیده عادی نیست که همینطوری به جهت اینکه باستانی است. بعضی موقع میگن آقا این عقیده باستانی است. خب بی خود باستانی است، یعنی باستانی بودن عقیده که اصالت نمیاره که. یا همه میگن این عقاید است که در اثر فشار و جو و تبلیغات تغییر میکنه. اینا تصورشون نسبت به حضرت شعیبم و عقیده توحیدی حضرت مثل تصورشون بود به عقاید خودشون. و امروز هم این مشکل هست. یعنی شما حساب کنین اینا به اصطلاح خط قرمز اصیل اصیلشون دموکراسی است. اینا اگه شما 50 سال پیش میگفتین چه حقیقتی در این عالم اصیل است، میگفتن دموکراسی. خب دیدیم که تو این 30 ساله چقدر ضایع شدن نسبت به پایداری بر این عقیده. از شدم از الجزیره که دیدین اون دکتر مدنی اومد و اون شهر رو بزن شورای شهرها رو دست گرفتند و بنابود ریاست جمهوری دست بگیرن. زمانه یادم نیست کدوم نخست وزیرای انگلیس بود، انگار تاچر بود شده. گفتن نه دموکراسی به روش غربی. یه بیچاره این آقای دکتر مدنی اینا نخونده بود که اینا تا اینجا بی تربیتی میکنن، زیر بار رأی مردم نمیرن. و این نگاه رو نه نسبت به خودشون دارند، میگن خب بالاخره دیگه بالاتر از دموکراسی که چیزی نبود، وقتی که با منافعمون نمیخونه زیرش میزنیم. با همین تصورت این که مقام معظم رهبری فرمان تا شما اینا را مأیوس نکنید، این فشار را ور نمیدارن، میگن خب فشار میاریم. بعد اینا برگشت میکنن. همین امروز باز دیدین تو بعضی روزنامه ها حرف ها اونا را نوشته بود که اینا حرفشون این است که حالا ما این 5+1 را، حالا به اصطلاح گفتن یه پیشنهاد خود 5+1 کردن دو طرفه. همیشه گفتن که ایران باید این کارو بکنه، باید این کارو بکنه، باید این کارو بکنه. حالا میگن نه، ایران این کارو بکنه ما هم این کارو میکنیم، ایران این کارو بکنه ما هم این کارو میکنیم. خب حالا نهایتش با چه مبنایی دوباره دارن این پیشنهاد میدن؟ این که ایران از اون چیزایی که براش اصیل است هم امکان دست برداشتنش هست. برای همین هم دوباره این مذاکره شکست میخوره. چون اونجایی که پای عقیده یا صحبت رهبری همین امروز به عزت اسلامی، عزت اسلامی حرام است. یعنی دست من شما که نیست که اگر شما کاری بکنید که عزت اسلام دون خدش دار بشید حرام است. حرام است یعنی راه آسمان و غیب و معنا از قلبت زدوده میشه، تو بسته میشه. حرف همین اندازه باشد که حضرت میفرمان قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم. من افترا بستم به خدا اگر به اون مکتب و فکر و روش شما برگردم. با توجه اینا بعد از نجان الله منها، یعنی باشد بنده اینطور معنی کردم، بعد از اون که خداوند ما را از این مناسبات توحیدی که بینمون بود، مناسبات شرکالود که بینمون بود، به توحیدمون رسون. و حالا انشاءالله متن خدمتتون هست. نگاه کن حضرت علامه چند وجه رو میگن، میخوان اون نکته را رد کنن که خب اینجا حضرت شعیب گفتن بعد از اینکه خدا ما را نجات داد از اونا، بعد خب پس نکنید قبلا بت پرست بوده که نجات داده. نه لازم نیست. داره میگه آقا این میگه الان شما در عین این که موحدین مناسبات کشورتون توحیدیه نیست، نمیشه که به این راحت مناسبات یه ملت از شرک به توحید آورد. کلی کار میبره. حالا ما را اگر از مناسبات نظام شاهنشاهی نجات داده از خدا، به معنای این است که مثلا همه شاهنشاهی بودن؟ نه، مناسبات به جهت شرایط اجتماعی همین کافیه. بعد حضرت تاکید میکنن بحث شد که هر چیزی را ما میتونیم کوتاه بیاییم، ولی در این که این عقیده توحیدیمونا ازش کوتاه بیام همچی چیزی را شما به هیچ وجه فکرش نکنید و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا، که بحثش باز شد که این الا ان یشاء الله منظورش چیست. یعنی خب یعنی این که خداست که برنامه ها رو میرزد، اگه خدا خواست مسیر دیگه رو تعیین کنه خودش میدونه. به فرمایش آیت الله جوادی، نه اینکه خدا حالا مسیر دیگه که میخواد تعیین کنه یعنی مسیر توحید به شرک میکشونه، نه، یه وقت مسیر اینه که ما این نوع مقابله رو به یه شکل دیگه تبدیلش کنیم. و میفرمان هر مسیری که خدا روشن کنه در ذیل نگاه توحیدی ما همونه میریم. امروز گفتن که چی؟ امروز میگن که آقا ما با 3 کشور مقابله میکنیم. این که میگم امروز دارم زمان امام ها میگم، 1 اسرائیل، 2 آمریکا، 3 آفریقای جنوبی. خب حالا وقتی آفریقای جنوبی شرایط عوض شد دیگه، این آفریقای جنوبی که آفریقای جنوبی آپارتاید نیست که، خب برای همین ما رابطه داریم و فعالیت داریم، اونم مدافع ماست، یکی از کشورهایی که مدافع ماست آفریقای جنوبی امروزیه. اینکه خدا بچه مسیری تعیین میکنه، علامه طباطبایی عموما در ذیل این قسمت از انواع آیات یه جمله خوبی دارن، من میگم تو ذهنتون نگه دارید. یعنی هر جا بعد از یه موضوعی میفرمان الا اینکه خدا بخواد، علامه فرمان به این معنا که یعنی خدا دستبند به دست خودش نزده است، خودش برنامه ریزی میکنه ما اجرا میکنیم. حالا به ما گفته است که چی؟ گفته است آقا این مسیر توحید است، روشن میمونیم، کوتاه هم نمیان، خدا ما را نجات داده است از اون مناسبات شرک به توحید، شما هم بدونید ما کوتاه نمیان. ولی چون روحیه ال و ما یکون لنا انعود فیا، ما یه ما توشه، برای اینکه خدای نکرده این ما و من جلوه نکنه، میگه نه ما فعلا به نور توحید این موضع داریم، اگه خدا خواست که یه راهی دیگه بذاره که موضعمون عوض بشه، باز همون خدای احد واحد تعیین میکنه. وسع ربنا کل شیء علما، این تاکید همونه، اگه تفسیرم نگاه کنین که در واقع میخواد اون توجه به خداش رو تأکید کنه، اگرم سخنی گفته در رابطه با تقابل با نظام شرک، در ازای همون لطف الهی گفته است خداست که آینده مشخص میکنه راه ها را. علالله توکلنا، و ما هم تمام اراده هامون رو در ذیل اراده الهی شکل دادیم. عرض کردم میفرمان که این جمله روح ذلت ناپذیری و اساره عزت یک مؤمن است. ببین اصلا کجا به کار رفته است، علالله توکلنا را در یک فضای تقابل با کفر به کار بردن، طور نیست در جای دیگه هم به کار ببریم، ولی این یک شعار حماسی مکتب اسلام است. رسیدیم به اینجا که حضرت از اینجا به بعد دارن مقابل اون سخن که اینا گفتن که آقا یا باید برگردی یا هم که خلاصه ما بیرونت میکنیم، اصلا به این معنی که خلاصه باید برگردی، ما اینقدر فشار رود میذاریم که برگردی، به این معنی که اگرم رفتی جای دیگه ولت که نمیکنیم، اینقدر فشار رود میذاریم تا از این توحید برگردی. اینجاست که حضرت میفرماند ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، خدایا بین ما و بین این قوممون، جالب است همزن میگن قوممون، این مردممون یه گشایش ایجاد کن. حضرت علامه میفرماند مبنای سیاق نیست که یه نوع تقاضای نفرین، یه نوع نفرین و طلب هلاکت توش خوابیده است. وقتی باید اینا دیگه آدم نمیشن، خدا بخواد بین پیغمبرش و یاران پیامبر و افراد حکم کنه، این حکم معنای چیه؟ یعنی خدای شر اینا رو کم کن. شر اینا با چی کم میشه؟ با نابودیشون. و انت خیر الفاتحین، تو بهترین کسی که مسئله رو حل میکنی. خب اینو نگه دارین، من این آیه و آیه 91 هم میخونم تا ببینیم جمع چی میشه. و قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. ملأ این قوم، اشراف، دهن پرکنا، چش پرکنا، گفتن که آقا مردم بدبخت میشین اگه دنبال این را بیفتین. ده لئن تبعتم شعیبا، به مردم گفتن، تبلیغات کردن، آقا بدبخت میشین. انکم اذن لخاسرون چی معنا میکنین؟ خسران یعنی چی؟ این دیگه تماما بدبخت میشین دیگه. حالا استدلال میگن ضرر رو سود، در سود و سرمایه رو ضرر میکنین. این آیه داره اینو میگه که اینا درست تهدید میکردن، به قوای نظامیشون تکیه داشتن، اما فرهنگی هم کار میکردن، تبلیغات میکردن، یه جوری تبلیغات میکردن که افراد این حس بهشون دست بده اگه دنبال پیغمبر را بیفتن بدبخت میشه. حالا به چه معنا؟ خب همین چیزی که شما امروز تو ماهواره ها میبینید، یعنی واقعا این بعض بنده خدا ها نمیدونن، میگن میریم میبینیم اما حواسمون هست که منحرف نشیم. اون خیلی زرنگ تر از شماست. ما تو اسلام داریم که آقا زرهم ولشون کن، نمیشه. اون اینقدر وارده است که طوری تبلیغات بکنه که راستا را جمع میکنه، تو دل راست ها یک فتنه میکنه. پس شما میدونیم که اینا که میگه راسته، همه آمارام که راسته، این خبرم که راسته، ولی نتیجه گیریش یعنی بیچاردون کرد. این که مقام معظم رهبری این دو سه جلسه هی اصرار دارن، حتی باز به روحانیون گفتن که مردم را مواظب باشی با این آینده درخشان دشمن ناامید نکن. یقینا خیلی حرف عجیبی ایشون زدن، حالا انشالله در یه فرصت باید جمع‌بندی کرد. گفتن یقینا این مسیر مسیر موفقی است. حتی تعبیر بود چه شما بیان چه نیاید. گفتن حتی حوزه ها و روحانیونم نیاد این مسیر موفق است. حالا که همه باید در این مسیر موفق حیاتشون رو پیدا کنن، تلاش بکنید که این امیدی که حق آینده است رو دشمن از دون نگیرد. این همین از آیش. اینا میگن آقا دنبال این شعیب را بیفتی بدبخت میشی. خب راست هم میگن، اما تو راستونشون خندیدن. چرا؟ هنر شما همینه که این راست ها رو فهمین دروغه. داریم یه قضیه، یا من تو نمیدم روایت هست یا حکیمان است، میگن حضرت نوح علیه السلام شیطان رو متمثلا دیدند و گفتن شیطان چی طور گفتی چی خوبم، چیز داری برای ما؟ بله بشنو یا نوح. شروع کرد هزار حدیث ناب نقلی برای حضرت نوح. اولیا هم که میدید عاشق حرفای الهی هست. شما گاهی این سخنهای اولیا و معصومین را میخونیم، یه نوری داره. این شیطان هم شروع کرد اینا را بخونه، دا حضرت نوح هم در عجب با حالست. بعد یه جنبندی کردن و گفتن میدین شیطان خوب چیزایی گفتی اما تو شیطونی، چون شیطونی ما نپذیرفتیم، برو. واقعا گفت میدونی چی شد؟ 999 داشت حرف حسابی بود، یکیشا قاطی این 999 کرده بودم که اون کار حل میکرد. واقعا من که نمیبینم، من گاهی حاشیه‌ای مثلا میشنوم فلان روزنامه میگه آقا این وقتش هم ما نداریم ماهواره ببین ما نمیدونم اما آدم میشنوه که اینا چطوری یه نقطه رو نشون میکنن و بعد صدها حرف راست میزنن که اون نقطه را بتونن تثبیت کنن و خیلی پهلوان میخواد که بفهمه. من میتونم این ادعا رو بکنم، بنده 8 سال حداقل هر شب BBC را گوش میدادم. وقتی هم خونه نبودم ضبط برام میکرد، اصلا یه رادیو داشتم فقط رو BBC بود. اون روز 8 روب کم قدیم من نمال چه خبره. بعد دیگه دم نه دیگه اینقدر فاصله است که دیگه نیاز نیست، همش دست آدم میاد. خب این نتیجهش برای بنده فقط این بود که فهمیدیم که دستگاهشون چه دستگاهی است، کجا رو نشون میکنن، از کجا شروع میکنن و به کجا ختم میکنن. همه اینا تو همین آیه هست که اینا به مردم میگن آقا مسیر توحیدی جمهوری اسلامی و حضرت شعیب و اولیای معصوم شما را بدبخت میکنه. حالا خداوند قشنگ میگه همش، دوباره من حرفمو نزدم، همش درسته. یعنی وقتی میشینه حساب میکنیم خب با این نوح و با این، حالا اینجا حضرت شعیب با اینا معلوم نیست کارا درست شد، دلار که دست اوناست، ماهوارم که دست اوناست، کافیست بخوان یه ذره سر به سر ما بذارن، فقط کافیست این ماهواره که ما باش این کارتای حقوق و کارت بنزین و این ماشینامون چیست اینا که کنترل میکنن سرعت را، کافیست فقط یک اینا را قطع کنن، بانک ها ما میخوابید، پمپ بنزین ها ما میخوابید، حقوق دیگه نمیتونیم بگیم، اداره ها ما میخوابید، تمام اینا میدونیم که با ماهوار است، ماهوار هم که ما نداریم که کرای کرده. خب حالا زور دسته کیه؟ دستون. پس راست هم میگن آقا خب این مگه این ماهوارات چی میگن؟ میگن آقا مردم بچه مسلمان ها فریب نخورید، همه چی دست آمریکاست. دیدین که بانکی مرکزی شما را جالبه، شما اولا که یک کل تلاش کردن نفت دا خب کم کردن، شما نفت کم میفروشید، بعد حالا اونی هم که میفروشید خب نمیشه که برید یک گونی بردارید بریزین توشه بردارید بیان که، خب باید اونجا بریزن به حساب بانک مرکزی شما اینجا دریافت کنید. بانک مرکزی تحریمه، یعنی ما پولایی هم که نفت میخریم میفروشیم نمیتونیم برداریم و بیان نیست. خب حالا شما از این برم باید مثلا این پول از اینجا میگیری بعد میری مثلا مالزی میخواید یک کالا بخری، اینجا ثبت سفارش میکنه، خلاصه پول مجازی دیگه میریزین مثلا به مالزی. خب حالا وقتی پولی که ما خریدیم نفت داده ما پولی که گرفتیم تو حساب بانک مرکزی ما نیست، بانک مرکزی هم ارتباط داره با مالزی، خب ما پول داریم نمیتونیم معامله کنیم دیگه، از این بهتر حال گیری. خب پس انگار همه چی هم دست اوناست دیگه. خوب دقت کنید آیه میگه که گفتن هم بدبخت میشین دا، چون وقت میشین ماهواره نگاه میکنین خب همینا رو میشینه میگم راست میگه، خب بدبخت میشین. پس این آیه رو نگه دارید، ولی یه چیز اینا نخوندن، آیه رو میخونیم با هم، آیه 91 فأخذت هم رجفه فأصبحوا فی دارهم جاثمین. آقا ما اینا رو فقط لرزوندیم، یه لرزیدن بهشون دادیم، اخذت همو رجفه، ما اینا رو با یه تکونشون دادیم، گرفت و یه تکونشون دادیم، فأصبحوا فی دارهم جا، فردا صبح انگار اصلا اینا رو این زمین نبودن. معنی حالا این نیست اول ادامه آینه جسم، یعنی چی میگن زمینگیر شدن، میگه آنچنان بودن که آنچنان ذلیل شدن که انگار به زانو در اومدن. ادامهش اینه والذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنا فیها، اونهایی که شعیب رو تکذیب کردن انگار تو این دنیا زندگی نمی کردن. تعبیر قشنگ حضرت علامه جوادی دارن، فرمان مثل یک گیاه که از زمین کنده بشه آبد خاک پر بشه، هرچی نگاه میکنه کجا گیاهه، معنی لم یقنا یعنی اصلا اینا نقنوده بودند، زندگی نکرده بودند رو این زمین.
حالا خدا جوابش نداده است. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون. میگه آخر آیه 80 نبود اذن لخاسرون.
گفتن مردم ایران دنبال این آخونده را افتادن بدبخت میشین دا.
آخر آیه 92 این است که الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون.
حالا اونایی که تکذیب کردن قهرمان توحید را، اونا بدبخت شدند. اینجا یه بابی را خوب عزیزان باز کنن که چند بارم من تأکید کردم، امروز میخوام بیشتر تأکید کنم، یاد داشتم کردم که از ذهنم نریم. من اینجور یاد داشت کردم در آخر آیه 91 من یاد داشته کردم، وقتی خداست که در این عالم عمل می کند، اخلاق و مظلومیت و شهادت هست که نقش اصلی را دارد، نه قدرت جبار. اون شاعر خیلی خوب میگه، میگه که 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. یکی بگه آقا این طفل چه گناهی کردند که این فرعون سر اینا رو برید برای اینکه موسی رو گیر بیاره؟ چه گناهی کردند؟ نتیجه شد مظلومیت پدر فرعون در آورد. مظلومیت کیا؟ این بچه ها، اینا سربازهای حضرت موسی بودن. همین فن و حضرت سید و شهدا در کربلا به کار برن. و یکی بگه داخل این بچه زون بسته تو قنداق چی کار داشت؟ اولا که خب اونش که بحثش جا خودش هست، امام زمانن که میفهمن متن و باطن و عین ثابته انسان ها چه اقتضایی دارن. اون که وجود مقدس حضرت سید شهدا میفهمن تقاضای علی اصغر چیه. یه طرفش که بحث ما نیست، بحث علم امام است و سنن عالیه خداوند در اون عالم عهد الاصلی. یه طرف هم حضرت چه کار کردن؟ یعنی حضرت علی اصغر به عنوان سرباز حضرت سید الشهدا برای این که واژگونه کند تمام معادلات امویه را از حضرت علی اکبر کمتر است. اگه معتقد به توحیدیم، نه چی بناست معادلات قوم شعیب را به هم بزنه؟ زور بازوی حضرت شعیب دیدین که کار ازش نیمد، یا توحید حضرت شعیب؟ وقتی جبهه توحید با کفر روبرو شد، توحید اگر در اوج توحیدی خودش موند و کوتاه نیمد، رنگ نباخ وظیفش رو انجام داد، و کفر وقتی که خواست تصمیم نهایی بگیره، تصمیم نهایی همانا فأخذتهم الرجفة، وقت خدا با اراده ما ورای قدرت معادلات جهانی میاد وسط. این داستانهایی که از پیامبران خدا در این فراز چند بار خداوند نمونه آورد، حالا براتون حل میشه که چرا همه پیامبرا اولین حرفشون این بود که آقا باید خدا پرستی کنید. یعنی شعار اصلی توحید است، کنار توحید یک سری اخلاق و لوازم فکری عملی هم باید داشته باشید. تو مکتبی که توحید محور اصلی است، چی وسط است؟ خدا وسط است. خدا که وسط باشد که این جبهه شکست نداره. هر چه به شکست نزدیک شدید به پیروزی نزدیک شدید. خدا رحمت کنه این ستارخان، من شک دارم ستارخان است یا باقرخان، حالا احتمالا ستارخانه. تو اون جنگ تبریز بعد از اون جریان مشروطه، یه نصیحتی به بچه‌هاش داره. خب میدونی که تبریز رو به شدت محاصره کردن، خیلی مشکلات پیش اومد، اینا در محاصره بودن. بعد به بچه‌هاشون میگه که وقتی که شکست نزدیک مقاومت کنید، و وقتی دیگه خیلی نزدیک شد بیشتر مقاومت کنید، و وقتی دیگه مطمئن باشین دیگه شکست میخورید مقاومت کنید، پیروز میشید. و با همین تست پیروز شد دیگه، یعنی تبریز دست گرفت. یعنی تبریز مدت ها مال اونشون بود دیگه، در خدمت فکرشون بود، یکی از شخصیت هایی بود که به شدت هم توحیدی بود. اینا سردارهایی بودن که معنویتشون از روحانیت میگرفتن، میمدن کاربردیش میکردن و اجرا میکردن. این که من دلم میخواد رو این آیه یه خود عنایت داشته باشین، چون جبهه جبهه خاصیست. وقتی یه طرف جبهه توحیدیست و همه قدرت هم اون طرفه، اگه به قدرت اونا نگاه کردید شکست خود نمیبینید. که از کردم یعنی تمام کار دست اوناست. اینا شکم برنامه ریزی کردن، مدیریت جهانی را بر اساس فرهنگ شرک دست گرفتن. این طرف اومده فقط میگه ما نمیخوایم اینجوری زندگی کنیم، کار دیگه هم که نمیکنه، تمام شرک با تمام قدرتش رو بروشه. خب حالا ماهوارا راست میگن یا دروغ میگن؟ راست میگن، اما تو راستونش رو خندیدن. دومیش از کجا میگم؟ فعقذت خوم و رجفه، یعنی با معادلات توحیدی مقابله میشه. چطوری نمیدونم، اگه میدونستم که خدا بودم پیغمبرش هم معلوم نبود بدونه. فقط پیغمبر مطمئن نیست که کار حل میشه، بعدم حل میشه. یعنی حضرت موسی میدونستن که این دریا وا میشه؟ اگه میدونستن که خیلی هنر نکرده بودم، گفتن خدا بنی اسرائیل خدا گفته بریم به طرف این دریا. خب چهار تا عاقلم اونجا پیدا میشدن، میگن آخه در پشتمون دشمن، روبمونم دریا، کی این کارو میکنه؟ کی این کارو میکنه؟ پیغمبرا. چرا به یه چیزی حالا میرسیم؟ به یه معادله ماورای تمام معادلات جهان شرک اینا نظر کردن. مشکل ما اینجاست. منم نمیدونم تونستم عرضم رو بگم یا نه. ببینیم معادلات جهان شرک جوری نیست که یه فرصت برای شما گذاشته باشد از نظر ظاهر، همش دستمونه، برنامه ریزی کرده است. فقط چون که مشرک است، قرآن میگه به نتیجه نمیرسد. شما مأمورید حیات توحیدی داشته باشید. حالا این حیات توحیدی شما به تقابل تمام میره. دوباره آقا همین روز اول رفتن به خراسان جنوبی فرمودن که ما ابدا قبول نداریم این پیشرفتا، ما اصلا نمیخوایم مثل اروپایی بشیم. ما یه چیزی دیگه فرمودن، اون پیشرفتی که ما میگم چند تا شاخصه داره: عدالت، معنویت، انسان دوستی. یعنی هیچ ربطی به اون، درست اونو عکس اینا. حالا یکی بگه آقا مثلا ما میخوایم پیشرفت کنیم مثل اروپا بشیم، ما در دستگاه شرک هر چه جلو بریم عقب افتادی. ما کی میخوایم این کارو بکنیم؟ ما برای همین اونا به سختی رسیدن نسبت به ما. یه دولت بود که دولت سازندگی، خیلی وقتا یه جوری عمل میکرد که شایبه این که ما میخوایم همون نظام آمریکایی تو ایران پیاده کنیم به نام نظام ژاپنی میرفت. خب اونا هم امیدوار شده بودن به اون دولت، فشارشون هم کم کردن. این که آقا فرمودن به این دولت خیلی فشار میاد، فرمودن به جهت این که شما شعارهای انقلاب و امام رو زنده کردید. اصلا بحث دولت نیست آقا، این انقلاب اگر در شرایطی قرار گرفت که خواست غیر نظام شرک عمل کنه، حتما شرک نمیذاره. با این روش کم فشار عمده اینه که ای کاش ما قبل از این که بخوایم در نظام اجرایی وارد بشیم این آیات ها یادمون نره. این آیات میگه شما نمیخواد یک ذره رنگ شرک ها بگیرید، بلکه شما در مبنای توحیدی خود محکم باشید. روز به روز دشمن شکست بخوره. با صحبت ها حیف، این صحبت هایی که من ندارم، خود این یک کار خیلی خوبیه که رهبری مثلا بعد از یک سال بیان برن یک سلسله نشست داشته باشن و بازخوانی کنن اون یک سالا. شما دیدین در کرمانشاه چقدر ما چیز گیر آوردیم. یعنی در کرمانشاه ایشون نرفتن برای مردم کرمانشاه صحبت کنن، خدا بده چقدر نکات ظریفی تو صحبتای ایشون بود. حالا هم همینطور باز یکی از صحبتای که ایشون هی تاکید میکنن، خب این به جهت روح قرآنی نظام اسلامیست که آقا دشمن رو حتما شما روز به روز شکست خورده تر میبینید به جهت آیه قرآن. شکلای چطوریست ما نمیدونیم، شکلای چطوریست، انواع و اقسام شکل داره. یه جمله قشنگی همین اخیراً همین استراتژیست هستون نمیدونم کیسینجر بوده که گفته است اوباما آمریکای سال 2001 را که سالاری بر جهان میکرد به آمریکای سال 2012 ذلیل تبدیل کرده. خب نگه ما نگفتیم که همین تو همین اخیر تو این دعوایی که بین این دوتا رقیب هست اینجور، چون کیسینجر مال اون جبهه رقیب آقای اوباماست. خب بالاخره راستش یا دروغه که امروز گفته بودم که ما در خاورمیانه همه از ما متنفرن و همه از ایران خوششون میاد. این شکست هست، درسته؟ شکست که اینیست که بیان با تانکا توپ آمریکا رو بزنن زمین، اینو میگن شکست. شکست یعنی این که نگاه ها و قلب ها و دست ها به سوی اون تمدن نیست. بعد اینجا دیگه ادامه میدیم. فتولا عنهم، حضرت شعیب علیه السلام از اینا پشت کردن و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی، ای قوم من اون چه که از طرف پروردگارم باید به شما میرسوندم رساندم. و نصحت لکم، و خیرخواهی کردم برای شما. من عذر میخوام چند بار اینو تکرار میکنم چون این ظلم به قرآن است. نصحت در قرآن به همین معناست که عرض کردم و بزرگان میفرمایند. این نصیحت که ما تو فارسی میگیم این کاری به این نداره، این انتظار شده. من قصه شما رو خوردم، من نمیخواستم شما به اینجا برسید. اگه یاد باشه قبلا هم داشتیم حضرت نوح فرمودن شما ناصحین را دوست نمیدارید. ملتی که تشخیص ندید خیر خواهش کیست و دشمنش کیست حتما نابود میشه. از این آیه علامه طباطبایی یه برداشت قشنگی کردن، در صفرش نموندن ولی بد نیست، باب جوا کردن. میگن ظاهرا این عذاب طوری بود که فقط طرفداران ملع را و ملع و اشراف را نابود کرد. برای همینم میگن حالا که یعنی به ترتیب آیه، اگه ترتیب آیه را بر اساس ترتیب حوادث بگیریم فرمایششون اینجور میکنن، میگن خب قبلش گفته است که اینا را نابود کردیم. بعد میگه فتولا عنهم، بعد حضرت شعیب به اینا پشت کردند و رفتند. اگر ترتیب آیه بر اساس ترتیب حوادث باشه، همیشه اینجور نیست، این یه فرضه است که ایشون اشاره میکنه، پس ظاهرا اینا نابود شدن با اون رجفه. اما کیا فقط نابود شدن؟ کافرا. برین تو فکر که پس گاهی میشه یک تمدنی و طرفداراش نابود بشن ولی بقیه نابود نشن. روش بمونیم ببینیم چی میشه. و حضرت میگه که پشت کردن به اون قومی که مثلا با رجفه و زلزله و لرزش نابود شده بودن و گفتن من که به شما اون چه طرف خدا بود گفتم. و نصحت لکم، من خیلی خواهانه برای شما کار کردم. خب اونش رو خودتون فکر کنید که چه بلایی بوده است، چه طوری بوده است که اهل کفر ویران شدند ولی مؤمنین موندن. با این فرض، شاید هم این فرض لازم نباشه، درز نکنم، خود ایشون هم صفر نگفتن. من اینو به این جهت عرض کردم که گاهی دیدین ما داشتیم که مثلا طرف ماهواره نگاه کرده است بعد فریب خورده است، اومده است یه اقدامی کرده است، بعد توی این اقدامش گیرش انداختن، اومده است فتنه 88 گفتن مردم بریزین تو خیابونا ماهواره بینا، بریزین تو خیابونا نظام جمهوری خلاص است، بریزین تمام است. این بیچاره ریختن بعد همشونو گرفتن بردن شدن. خب بقیه یعنی لرزون اینم یه نوع لرز، نمیخوام بگم حتما اینه با گاهی ما نمیفهمیم خدا چطوری میگیره. شاید از این جنس بوده است که اینا یه بحرانی برای خودشون پیش اومده است، خودشون رو نابود کردن شاید. اما اونچه که اصل بحث است اینست که خطر نابودی یه ملت اینست که دلسوزان و خیرخواهاش رو تشخیص نمیده. نمونه کلیش ها شما دارید ولی جزئی ترش کنید، نمونه کلش شما تعجب میکنید، یعنی واقعا کی تاله شده در تاریخ این انگلستان به قول حضرت آقا انگلیس خبیث، کی تاله شده که این دلسوز یه ملت تو این دنیا باشه، اون هندش، اون نمیدونم چینش، این ما. خب حالا واقعا خیلی حماقت میخواد که کسی بشینه بی بی سی را گوش بده آب باور کنه آب بگید اخبار جمهوری اسلامی دروغه. اگرم دروغه، خب این دروغی که بالاخره ناسهن به تو میگن که از اون راست بهتر میگن، آقا چرا تو بازار تهران نمیدونم 200 نفر اومدن شلوغ کردن که آقا چی سوریه را ول کن یه داد ما برس، این ارزا خلاصه چرا گرون کردن، اینا بی بی سی نشون داده است، جمهوری اسلامی نشون نداده است، پس جمهوری اسلامی دروغ میگه. تو که اینقدر ساده اگه اینا نشون میداد که میگفتی وای زن پاشو بریم از این کشور، تو که اینقدر ترسو که اگه 200 نفر تو بازار تهران شلوغ کنن که بعد بازاریان بنده خدا اومدن براعت جستن، حالا این راستا باید گفت برای مردمی که اینقدر بدنشون میلرزه در هیچیه نباید گفت؟ دیدیم دارم که آبم از آب تکونه خود. یه بار عرض کردم براتون، بنده با اطلاعات مختصرم، اگر فتنه 88 شما میدونستین از آقای هاشمی نامه 20 بسم الله و بی امضا بیشتر مینوشتین، روچ بدون بگم اون میدونست چه خبری جده هول شد، آقا میدونستند و هول نشدن. یعنی تمام این چیزا که میخواست بشه و بچهای ما با اون قهرمانی اون نهده یا اینا، همه اینا رو آقای هاشمی میدونست، نهده یا نمیدونست، میدونست که چه بلایی به ناسر انقلاب بیارن. به قول این آقای دکتر آقا جواد لاریجانی آدم دقیقیه، گفت حداقل 20 سال برنامه حساب شده ریخته بودن برای اینکه انقلاب رو سرنگون کنن، همه حسابارم کرده بودن. خب حالا اگه شما با ما میدونستیم چی میشد؟ سکته میکردیم. خدا رحمت کنه این آقای فخرالدین حجازی ها وقتی که چلمچه گرفتند اینا واقعا دیوونه شده بود از ناراحتی. حالا تعبیر کلی میتونم اینو بگم، خب میگم خواب که هیچ، اصلا دیوونه شده بود، ولی حضرت امام هم اومدن پشتشون گفتن یه دیوانه 4 تا سنگ انداخته سر رفته. خب همه که نمیشه ظرفیت ما نداریم. اینا از اینجا عرض کردم که اینجور نیست که شما اونا خیر خواهد بدونی بگو راست میگه، تو یه چیز دیگه رو باید بفهمی، خیرخواها رو بشناسیم. این خیرخواهی که همه چیز به ما نمیگه و صادقانه با ما رفتار که اینا ول کنی بدبخت میشی. من اینا به جهت مثال نگفتم، این آیه خیلی قویه. شما خونه یعنی کدوم مادر عیالیه که خیرخواه عیالش نباشه؟ این بچه‌ها ده و تازه ازدواج که میکنن، خب دختره همزن بالاخره با مامانش باید مشورت کنه، نمیتونه که بیاد با مامان تو مشورت کنه آقا زاده، آخه من مامانش 20 سال بوده است. خب دائم بالاخره میگه مامان این کارو کردم چیکار کردم، آقا میگه این هنوز تحت تاثیر مامانشه. خب حالا چطور شد تحت تاثیرش؟ خب مامانش خیرخواهشه یا دشمنشه؟ کل زندگی ها الکی سر همین به هم میخوره که چرا این از ننش چیز میپرسه؟ خب یاد از ننه تو بپرسه. ننه تو چه میگه بچه را؟ من همین حالا داشتم پیشتر زور با یکی از خیشاقوم صحبت میکردم که الحمدلله دختر دونه ازداش کرد، گفت به خدا قصه میخورم اینشالله شوهرش نمیدادن. ننه ها دلشون نمیخواد دختر ها و پسرشون از دستشون بره، اما خب اونا که باید یه زندگی دیگه بکنم. الان قدیما اینجور بود، خدا نصیبه هیچکی نکنه. نمیدونید شما قدیما مادرها یادگیرین اما نکنید، مادرها حتما یه پسرشون رو برای خودشون نگه می‌داشتن، با هزار نقشه نمی‌ذاشتن زن بگیرید، با هزار نقشه. بی انصافا نخون. آخه بذار بره زن بگیره بره پی کارش، با هزار نقش. همه هم میدونستن که این نگه داشته برای بیچاره این پسر زن میخواد زندگی میخواد نمیذاشت. خب حالا شما حساب کنین که ما ناصح این دختر را چی بدونیم؟ خب مادرش میدونیم. حالا اگه کسی بگه نه من میخوام مستقل باشم، چش گادت مستقل باش، اما بذار دوستانه برید مشورت کنه زندگیشو بهتره داره میکنه. مثال سینا، هیچ کدوم مثالای ما استاندارد هم که نیست، برای همین هم میگن در مثال مناقشه نکنید. من یه چیزی میخوام بگم توش موندم و این است که چقدر خطرناک است که ما ناصحینمونا نمیشناسیم. نمونه روندش اینه که تعجب نمیکنید با ماهواره ها مردم بیشتر مشورت میکنن تا با آخوند محلشون، تا نمیدن مادرشون، پدرشون، دوستشون، آشناشون. خب این خطر شیطانیست. همینه بگیرید در همه جا. این که فرمود که مشکل شما اینه که من نصحت لکم، من خیرخواهی برای شما کردم، من بر اساس خیرخواهی به شما گفتم بت نپرستین، این زندگی رو نداشته باشین، گرون ندید، نمیدونم نیان تبلیغات زده بچه مذهبی ها بکنی، اینا نفهمیدم. و خودم خدا رو شکر میکنم، مقام معظم رهبری دیدین دیگه، من اینا چند بار گفتم در همین جنبش غیر متعهدها آخر صحبت میکنن ما به آمریکا یه نصیحت میکنیم که شما بگذارین در اسرا در این رژیم صهیونیستی یک انتخابات بشه، کمک کنید این انتخابات بشه، گریبان خودتون هم از دست اسرائیل راحت میکنه. خیلی نه. این واقعا یک خیرخواهی بزرگ بود برای خود این حاکمان آمریکا. و که من گفتم خدا را شکر میکنم، من دیدم مسئولای ما بعضیاشون خوب خیرخواهن، یعنی ماورای رقابت ها و خط بازی اینا خیر خواهم، و این خیلی برکت بزرگی است. یعنی تو نظام سیاسی یه ملت آدم ببینه یه دی خیر خواه میدان دارن، به خاطر این ملت حاضر است که خیلی چیزا رو تحمل کنه، خیلی نمیدونم ملامت ها را بپذیره. این خیلی خوبه. حضرت شعب در ادامه فرمودن که فکیف اصا علا قامن کافرین، دیگه قصه نداره، فدادون بجم، بس میخواستن قصه بخورن به خودشون دلداری میدن، نه دیگه اینجا قصه نداره. بله بس که نمیخواستن اینا اینجور بشند، دیگه جا تأسف و قصه نداره. علا قامن کافرین، برای قومی که اینا مشیشون حق پوشیه. خب تا اینجا بحث جزئی بوده، نمونه. از اینجا به بعد سه تا آیه فوق‌العاده عجیبی در پیش داریم. من باب شما میکنم نمیخونیم ها، ولی به این جهت باب شما میکنم که یه خواهش از عزیزان دارم، این 7-8-10 صفحه جزوه دون را که فرمایشات علامه طباطبایی اگه برستید اینا خوب بخونید، یه چیز عجیبیست. علامه طباطبایی و عظمت شو باید توی این 7-8 صفحه پیدا کنید که اینا میگن تفسیری به این عمق که ما نیاز داریم. آیه از اینجا شروع میشه، حالا دیگه تمام شد. میگه آقا پس قضیه و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبعثاء و الذراء لعلهم يذرعون. همطور تون تون ترجمه میکنم، میگه آقا قصه پیغمبرا رو شنیدی؟ پس این یه قاعده است، ما هیچ پیغمبری را در هیچ مملکتی نیست. حضرت علامه جوادی قریه را، منم قبلا عرض کردم قریه تو فارسی به معنای روستا بوده، تو قرآن این معنا نیست. حضرت علامه تعبیر خوبی دارن، مملکت. یاد گیریم پس الان که میخوان ما هیچ پیغمبری را در مملکتی نفرستادیم الا اینکه حالا که پیغمبر را فرستادیم، حالا اینا را به سختی و جنگ گرفتار کردیم. علامه طباطبایی وقتی نوشتن انقلاب اسلامی نشده بوده، حساب از جالبه. بل بعصا، بعصا و ذر را از نظر لغت هر دوش یعنی سختی، ولی از نظر اصطلاح بعصا را میگن جنگ، ذر را میگن چی؟ سختی، اون چیزی که حال آدم را اذیت کنه، روحش اذیت کنه. میگه این قاعده ماست، یه پیغمبر میفرستیم، حقیقت را میگیم، حالا ملت را در سختی قرار میدیم تا با روح نیایش از اون عهد طاغوتی به عهد توحیدی برگردن. بعدم بحث میکنیم. خب اول این کار را میکنیم. لعلهم یذرعون، این یتذرعون بوده، از ادغام شده یذرعون، بلکه این ملت توحیدی بشن. با جنگ واقعا شد یا نشد؟ ما فرهنگ توحیدی سردارا و بچه های بسیجی را از این سنت داریم. بعد چی؟ بعد از این سختی، ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة، بعدن اون سیئه را معنی کردن اینجا به معنای یسوع الانسان، یعنی دشواری که به انسان میرسه. بعدن اون سیئه، اون به اصطلاح جنگ آروم آروم تبدیل کردیم که سیئه و سختی بره، چی بیاد جاش؟ حسنه. حسنه را معنی کردن رفاه مالی و سلامتی. حتی عفا، اونچنان خوشگذرون بشند و اقتصاد خوب بشه، همه چی خوب بشه، اصلا یادشون بره سختی ها را. حتی عفا، عفا هم که میگونی یعنی ورق خدا برگردونه دیگه. بعد میخ بحث میکنی، بعد که اینجور میشه این ملت حواسشون پرت شد. و قالو قد مست آبا انا ذرا و سرا، بابا هم اینجور بودن، این امتحان نیست و برنامه خدا نیست. بابا قبلا هم همینطور بود، یه رو بابا هم خوششون بوده، یه روز هم سختشون بوده. فأخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون. حالا که اینا نفهمیدن که ما یه سنت هایی داریم، اول دین میدیم، بعد سختی میدیم، بعد این سختی رو آسان میکنیم که تا دو دل این سختی آسانی بپرورن، در سختی نیایش های شهیدانمون رو به رخ عالم بکشیم، در آسانی ها کمالات علمی شرایط فرهنگیمون رو بنرسونیم. وقتی که این حواسشون نبود، گفتن نه بابا، اون سختیش اتفاق روزگار بوده، این آسانیش هم اتفاق روزگار. نفهمیدن سنت امتحان را. فأخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، اون چنان میگیریمشون که خودشونم نمیفهمن از کجا گرفته شدن. بعد میفرماد که پیامبر، اگه اینا یه جور دیگه عمل میکردن، یه نتایج دیگه میگرفتن. حضرت علامه جوادی میفرمان این چند تا آیه تمام فلسفه تاریخ است. انشاءالله روش بمونید، منم وقت میذارم به لطف الهی روش میمونم، اون نتایجی که ما میتونیم بگیریم تا امروز با یک پشگرمی توحیدی زندگی کنیم از این چند تا آیه است. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم بیض وجهی یوم لقائک. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست برای این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما، ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.